رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. بحث ما درباره عوامل شادی هست که در باره آثار شاد کردن دیگران داریم کار میکنیم. سه تا اثر رو تا به حال کار کردیم، امروز میخوام انشالله به اثر چهارم از شاد کردن، ارزش و اهمیت و نتیجه شاد کردن دیگران بپردازیم و اون این هستش که شاد کردن دیگران باعث میشه که اعمال انسان ضریب بخوره، یعنی چند برابر بشه در درگاه خداوند. بسیار بسیار مهمه. یعنی انسان صرفا با شاد کردن دیگران، اگه یه کاری مثلا نمرش دهه، دهها برابر نمره میگیره، فقط به خاطر ایجاد شادی. چون شادی در حرکت به سمت ابدیت و انسانیت و ساخت یک جامعه انسانی نقش مهمی داره. برای همین هم قرآن میگه که شیطان میفرماید که شیطان دائما در گوش شما نجوا میکنه تا بتونه شما رو از شادی بیاندازه. خوب دقت کنید، انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا. شیطان دائما حرفای مختلفی رو تو گوش شما میزنه، حتی حرفای خوب، حرفای خیلی خوب میزنه تا با اون حرفای خوب شما را غمگین کنه. مثلا یه گناه کردی، کثیفی، آلوده‌ای، نمیدونم گذشته تو به رخت میکشه، لغزشات تو به رخت میکشه، نمیدونم کارای اینجوری میکنه تا تو هیچ وقت نتونی از خودت لذت ببری، نمیتونی نه آرامش نداشته باشی. برای این انسان باید حواسش باشه که این ناموس رو حفظ بکنه، یعنی ناموس شادی رو حفظ بکنه و در هم در مورد خودش، هم در مورد خانوادهش و هم در مورد جامعهش. لذا انقدر این مهمه که خداوند میفرماید کسی که دیگران رو شاد میکنه عملش چند برابر حساب میشه، ثوابش چند برابره، کارهایی که میکنه چند برابر خواهد بود. حالا با هم روایتش رو بخونیم یواش یواش، بریم جلو ببینیم که به کجا خواهیم رسید. اولین روایت از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. من اقاس اخاه المسلم حتی یخرجه من هم و کربت و ورطت كتب الله له عشر حسنات و رفع له عشر درجات و اعطاه ثواب اتق عشر نسمات و دفع عنه عشر نقمات و اعد له یوم القیامت عشر شفاعات. ببین چه کار کرده این دین ما، چه قوغای این دین ما، این پیغمبر ما، این خدای ما کیه. میگه هر کس برادر مسلمانش رو، حالا خواهر مسلمان فرقی نمی کنه، یه مسلمونی رو عقاصه به فریادش برسه، الان یه مشکلی داره، این به فریاد اون برسه، کمکش بکنه، بدون یه مسلمانی نیاز به کمک داره. حتی یخرجه من همن، دغدغه او رو از بین ببره. او یه دغدغه‌ای داره، یه مشکل ذهنی داره، یه چیزی الان خیلی ذهنش رو مشغول کرده، دغدغه داره، خیلی گرفتاری داره باهاش. این بیاد کمکش کنه که اون گرفتاری و دغدغه ذهنی اینو برطرف کنه، نگرانیشو برطرف بکنه. توجه بفرمایید. من همن و کربتن، کربه یعنی پریشانی، یه غم زیاد و پریشانی یه اونجوری داره. شما بالاخره با یه کاری اونو از بین میبری، اون نگرانی و ناراحتی رو از بین میبری و شخص رو نجاتش میدی. و ورتتن، ورته میگن به ورته چی افتاد؟ سقوط، به ورته یه هلاکت افتاد، یعنی همون هلاکت و سقوط هستش، یه جایی که یه نابودی، یه آسیب خیلی جدی وجود داره. اگه کسی این کارو کنه برای مسلمانی، کتب الله له 10 حسنات، خدا براش 10 حسنه می نویسه و رفع له 10 درجات، 10 درجه بالا میبره این شخص رو. و ثواب آزاد کردن 10 تا بنده رو بهش اعطا میکنه، 10 تا بنده رو در راه خدا آزاد کرده. ببین یه کار میکنه ها، یعنی این یه غم رو برطرف میکنه، ولی نتایج ببین چقدر زیاده. 10 حسنه، 10 درجه ثواب آزاد کردن 10 بنده خدا. و رفع دفع عنه 10 نقمات. خب اگه قراره به او 10 تا بلا برسه، هر 10 تاشو خدا برطرف میکنه. شما تو زندگیتون خیلی وقتا یه دفعه وقتی آدم برمیگرده زندگیشو مطالعه میکنه، میگه که وای خدا چه بلاهایی رو از سر من تا الان دفع کرده، یعنی چه من تو چه ورطه هایی بودم قبلا، چه شرایط وحشتناکی میتونست برای من فراهم بشه. و من الان وقتی همینجوری دارم نگاه میکنم، میبینم که چه دره هایی، چه سقوط هایی برای من وجود داشته، ولی خداوند تبارک و تعالی به لطفش و کرمش منو از اونها نجات داده، منو از اون ورطه ها نجات داده. ولی اگر لطف خدا و کمک خدا نبود، الان تصادف ها، بیماری ها، سقوط های اخلاقی، اقتصادی، گرفتاری های دیگه، الان فکرشو میکنه میبینه اوف چه خبره، خدا اینجوری کمک میکنه. شما یه غم رو برطرف میکنی، ولی خدا 10 تا غمتو یا 10 تا آسیبی که در کمینت هستن رو برطرف میکنه. حالا دیگه چی؟ این آخریش هم نگاه کنید. و اعد له یوم القیامة 10 شفاعات. اینم خیلی قشنگه. یعنی هر یه باری که شما غم یه نفر رو برطرف میکنید، یه مسلمانی رو نجات میدید و کمکش میکنید، خداوند به شما امکان شفاعت 10 نفر رو روز قیامت میده. یعنی این خیلی مقامه. خب وقتی امکان شفاعت بده یعنی چی؟ معنیش چیه؟ یعنی تو روز قیامت نگران خودت نیستی، خودت که قزمی شده ای. بعد اونجا خدا میگه تو اجازه داری 10 نفر رو شفاعت کنی. این مال یه باره ها، یعنی الان 5 تا 10 تایی خدا گفت، یعنی 50 تا امتیاز داد بهت، 10 تا حسنه، آه 10 تا حسنه بهت داد، 10 تا درجه بهت داد، ثواب آزاد کردن چی؟ 10 تا بنده رو بهت داد، 10 تا بلا رو ازت برطرف کرد و اجازه شفاعت 10 نفر. چقدر مکتب ما براش برطرف کردن غم های دیگران، کمک کردن به دیگران، پناه دادن به دیگران اهمیت داره، شاد کردن دیگران اهمیت داره. خب روایت بعدی، بریم سراغ امام باقر علیه السلام. محضر مقدس شوری صلوات عاشقانه بفرستیم برای امام باقر. اللهم صل علی محمد محمد و آل محمد. توی برخوردهایی که ما با هم داریم، گاهی وقتا بعضی ها یه برنامه ریزی هایی دارند که تو اون برنامه ریزی ها اگه شما موافقت نکنید، همراهی نکنید، حال طرف مقابل گرفته میشه، برنامهش خراب میشه. خوب دقت کنید. مثلا همه میخوام برم پارک، توی بگی نه من میخوام برم سینما. خب این ساز مخالف زدنه دیگه. مؤمن گفتیم همیشه با میل دیگران کار میکنه، نه با میل خودش. میگه دیگران، اعضای خانوادم، همسرم، فرزندانم، پدر مادرم، پدر همسرم، مادر همسرم، خانواده اونا هر جوری هست، منم همون جوری، هرچی بقیه. این همراهی کردنه خیلی آدمو بزرگ میکنه پیش خدا، خیلی بزرگ میکنه. یا مثلا بچه هست، یه برنامه ریزی جشن گرفته، مثلا یه پدر یا مادر خرابش میکنن جشن، چقدر ظلم میشه به این بچه. یا نه، این بچه مثلا یه برنامه ریزی کرده، این پدر مادر باش راه میان، مثلا دوست داره جشن تولد بگیره، باش راه میان با بچهشون، این بچه خیلی شاد میشه. میدونی خب شاد کردن بچه ثوابش از شاد کردن بزرگترها چیه؟ بیشتره دیگه. یادتون نرفته که حدیثش که یادتون نرفته گفت در بهش خانه هست به نام خانه شادی، کسی داخل اون خانه نمیشه مگر کسی که بچه ها رو شاد کنه. شاد کردن بچه خیلی مهمتره. حالا این بچه اصلا دل بسته که همه بریم پارک، ببینیم بابای اون روز من میخوام بشم فوتبال نگاه کنم، من نمیخوام، میخوام تلویزیون نگاه کنم، من نمیدونم میخوام برم قبرستون سر قبر بابا نمیدونم میخوام برم کجا، میخوام برم دعای توسل، میخوام برم دعای ندبه. بخور تو سرتون دعای ندبه. پاشو بچه برو پارکشو برو بچه، بچه رو بعد ببر اونجایی که این بچه شادی بکنه و با بچه راه بیا. همین که برنامه بچه رو به هم نمیزنی شادش میکنی خیلی قیمت داره. یا همسرت مثلا یه برنامه داره با خواهرش، با مادرش، یه برنامه سفر ریختن، بگو خب باشه چشم، ما هم میایم، خیلی هم خوب. نه که چرا من نگفتی، چرا من اجازه نگرفتی، چرا ما هماهنگ نکردی، چرا نمیدونم هزار تا نققر رو نمیدونم اینا. خانوما خیلی وقتا، خانوما خیلی نهن توی خیلی جاها، خانوما خیلی نهنه میکنن و هی همه چی رو به هم میزنن. این کار نکنید. مردتون یه تصمیمی گرفته، عاشقانه باش باشید، حتی اگه میلتونم نمیکشه، میلتون نمیکشه، مهمون دعوت کرده تو ذوقش نزن، مهمونی قول داده تو ذوقش نزن، نه من نمیام، من آمادگی ندارم، اصلا من خونه فلانی نمیرم، نمیدونم، نه اصلا راضی نیستم فلانی بیاد خونمون. آقا مرد خونه است، دعوت کرده، بگو چشم. رئیس خونه است، مرد خونه است، دیگه حالا دعوت کرده دیگه، حالا هی نقوقر رو آخرم را میاد ولی عجلش رو از بین میبره. خیلی از زنها اینجوری هستن، یعنی آخر کارش انجام میدن ولی صاحبشون هم ضایع میکنن، صاحبشون هم ضایع میکنن، اجرشون هم از دست میدن. خب تو که بالاخره این کارو میکنی، پس چرا انقدر با نق و قر، چرا انقدر با حال، حال مرده رو میگیری، میکنیش تو آب میوه گیریت مرده رو ولی بعد آخرم اون کارو انجام میده. این کار قشنگی نیستش. خب از اول با شیرینی، با شادی، با همدیگه راه بیایید، حرمت برنامه های همدیگه، کارهای همدیگه، اینا رو تا اونجایی که میتونه با هم راه بیایید، تا اونجایی که امکان داره راه بیایید. برنامهاتون رو یه ذره تغییر میخواید بدید، کاری نداره که یه تغییراتی تو برنامهاتون ایجاد کنید تا این اتفاق بیفته. یکی از مواردی که تو اسلام هست اینه، الان شما روزه گرفتی، روزه مستحبی، رفتی سر کار رفیقت، رفتی خونه رفیقت، دوست تو یه جا دیدی، بعد یه دفعه رفیقت چای آورد، میوه آورد، شربت آورد، خب دوست داره تو بخوری دیگه، ها؟ روزه هم که واجب نیست، روزه واجبت بود فرق ایمی نداره، و روزه مستحبی گرفتی، تا چای گرفت جلوت یه زود بخور، اون شاد میشه اگه ما بخوری. نگو روزه هم یعنی چی؟ بزنید تو ذوق طرف، من روزه هم نمیخورم، من میل ندارم اینها. آره این خیلی کار غلطیه، اصلا نباید کسی بدون شما روزه اید. نگو تا گفت بفرمایید چایی، میوه بفرمایید، بریم با هم یه بستنی بخوریم، دوستم الان امروز یه نهار بیا خونه ما، بیا با هم بریم الان یه چایی بخوریم. چشم. این اسلام چقدر اهمیت میده به این، میگه تو ذوق کسی نزن، شادش کن، روحیش رو خراب نکن، تقدس فروشی نکن، مقدس نمایی نکن. آه من الان روزه هم نمیدونم روزه که اینو خدا دوست نداره، این روزه رو، این روزه رو بشکن، هیچی هم نگو، برو چای تو بخور، ثواب روزه رو که میبری هیچی. حال نگاه کن چقدر قشنگه، میفهمد من نبا سوم سوم دخل علا اخی فسألهو ان یفتره اندهو فلیفتر. یا مثلا اینجوری میکنه، میگه بابا روزه مگه نیستی؟ میگه چرا، بابا دوست دارم تو الان بخوری بابا، روزه ای که باش، مثلا یه الان میخوام چایی با هم بخوریم. چشم، میخورم با شمال میل، بخور. اگه برادرت خواست روزت رو بخوری، همسرت خواست روزت رو بخوری، تو ذوق همسرت نزن، تو ذوق چیز نزن، دوستات نزن. حالا ما یه صحنه خنده‌دار داشتیم، یه چند نفر از این بچه‌ها بودن، اینا روزه میگرفتن، بعد به دوستاشون میگفتن ببین شما به ما تعارف کنید، شیکمون بودن، میگفتن ما روزه میگرفتن شما به ما تعارف کنید، بعد اینا هم تعارف نمیکردن تعارف نمیکردن، بعد عصبانی گفت فلان فلان شد، خب یه تعارف کن به ما دیگه. این یه صحنه خیلی خنده‌داری بود، دوستان داشتن با هم. ولی نه، حالا واقعا کسی اومد تعارف کرد، گفتش که بفرمایید مثلا دوست دارم مثلا روزه، روزه تو بخور، چش یه چیزی اوورد دیگه، عوضی نگی خیلی بهتر. ولی حالا فهمید ریاکاریت هم کردی و بالاخره اونم فهمید تو روزه ای، اگه ازت خواست فلیفتر، باید روزش رو افطار کنه. ببین آقای امام صادق امام باقر میفهمه چی؟ باید افطار کنه، دستوره. نه نه من روزم نمیشکنم، اینا دیگه حقه بازیه دیگه، خوب نیستش، اینا احمقیه واقعا. امام میگه چی؟ بخور، باید بخوری، ولی یدخل علیه سرور، باید برادرتو شاد کنی، برو باش بخور، با چایشو بخور، قهوه یه قهوه خونه بید با هم، یه قهوهی بخورید، یه چایی بخورید، یه بستنی میخواد بخورید، یه فالوده برات گرفته، یه شیرینی به تعارف کرده، بگید نهار با هم بخوریم، بخو. فانه یحتسب له بذلك اليوم عشرة ايام، قربون خدا برم، میگه 10 روز برات روزه مینویسه خدا. بهتر چی میخواستیم؟ ها از فردا روزه بگیرید، روزه مستحب، یه نفرم مأمور کنید بهتون بگید بهتون تعارف کنه شما هم. آها خب، و هوا قول الله عز و جل، می این همون قول خداوند عز و جل هست، فرمایش الهی است که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. خب یعنی هر کس یه کار خوب بکنه، هر کس یه نیکی بکنه، یه نیکی بیاره با خودش، خداوند 10 برابر بهش پاداش میده. این هم یکی از اون مصادیق این روایت هستش. بریم سراغ مورد پنجم. یه صلوات خط بفرمایید. پنجمین اثر چیه؟ شادی روز قیامت. به به، سخت‌ترین جای زندگی انسان قیامت، سنگین‌ترین، سخت‌ترین مرحله قیامت. حالا ببینید، من سر از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و آل محمد، من سر مسلمن سرح الله تعالی یوم القیامه. فهمودن هر کسی مسلمانی رو شاد بکنه، خداوند شادش میکنه روز قیامت. چه خدایی داریم، چه خدایی داریم. در واقع مسلمان خود تو هستی، تو در واقع خیلی داری اون رو شاد میکنی. طبق قاعده چی؟ بگید بینم. آفرین، درود خدا بر شما. هو انت، اون طرف خودتی. وقتی داری اون رو شاد میکنی، داری شادی به خودت ذخیره میکنی، اون شادی رو داری برای خودت ذخیره میکنی. پس وقتی فهمیدی دیگران خودتی، هر چقدر به دیگران محبت کنی، محبت به کی برمیگرده؟ به خودت میگرده. و برعکس، هر چقدر دیگران رو اذیت بکنی، به خودت برمیگرده. یه قاعده است، یادمون نره. کسایی که میتونن دیگران رو شاد کنن، یه زندگی رو آروم کنن، همدلی ایجاد کنن، وحدت ایجاد کنن، اگر به خاطر مطامع و خودخواهی ها و خودشیفتگی ها و مطامع مادی و دنیایی بیان غم و قصه ایجاد کنن تو دیگران، استراب ایجاد کنن، نگرانی ایجاد بکنن، یه خانواده رو به هم بزنن، اینا عذابشون خیلی زیاده روز قیامت. از قتل بدتره، از آدم کشی بدتره. اینو خیلی توجه بکنیم. برمیش انسان وقتی که وارد یه رابطه میشه، باید حتماً میخواد رابطه زناشویی باشه، رابطه دوستی باشه، میخواد عروس یه خانواده میشه، داماد یه خانواده میشه، میره توی شرکت استخدام میشه، کارگر یه جا، باید حواسش باشه حتما که من نباید کسی رو غمگین کنم یا اذیت بکنم. اگر فهمیدی به عنوان ناموس حواست بود، این خط قرمزه، من نباید حال کسی رو بگیرم، کسی رو اذیت بکنم، کسی رو غمگین کنم، این خیلی خیلی مهمه. انسان در امان میمونه. روایت بعدی باز هم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، من لقی اخاه به ما یسره لیسره سرحه الله یوم القیامه. هر کس که بره به ملاقات برادرش اونجوری که شادش بکنه، یعنی با همین نیت بره، از اولم برابه داره، بگه من یه جوری امروز برم اینو شادش بکنم، مثلا نقشه، با نقشه بره از اول، بگه مثلا من چی کار کنم این شاد شه، میخوام برم خونه یه کاری کنم همسرم شاد شه. جناب چیکار کنم؟ چی دوست داره؟ مثلا من برم یه نیم کیلو فالوده بخرم برای همسرم، فرزندانم، شیرینی بخرم، میوه بخرم، یه دسته گل بخرم، یه شیشه عطر بخرم، چیکار کنم بقیه شاد شن؟ مثلا فکر کنه، یا مثلا هر کس نقشه داشته باشه در برخورد با دیگران برای شاد کردن دیگران. خب یه پولی بهش هدیه بدم، یه هدیه بهش بدم، یک چیزی تو کارتش بریزم، بالاخره چیکار کنم؟ هرچی می، هر کس که به این کار انجام بده، ملاقات بکنه برادر دینیشو، برای شاد کردنش هم این کارو کنه، خداوند روز قیامت حتما شادش میکنه. و من لقی اخاهو به ما یسوعهو ليسوعه صائح الله يوم يلقاه. فهمت که اگر کسی مخصوصا بره دیدن کسی، خونه کسی یا کسی رو دعوت کنه که حال طرف مقابل رو بگیره، مخصوصا بره یه نفر اذیت کنه، حالش رو بگیره، قصه دارش کنه، عصبانیش کنه، غمگینش کنه، توهین بهش بکنه، خداوند روز قیامت تحقیرش میکنه، خداوند روز قیامت ناراحتش خواهد کرد، حتما او رو ناراحت میکنه. خدا ناراحت کنه یه نفر رو خیلی وحشتناک. خدا میاد به جنگ آدم. اگه انسان بخواد یه انسانی رو به جنگش بره، کار بد بکنه، خدا به جنگ انسان میاد. این اون مورد سوم رابطه است. رابطه مورد تو سطح سوم، اول چی بود؟ هو الله. سوم چی بود؟ اول چی بود؟ هو انت. سوم چی بود؟ هو الله. هو الله. یکی رو شاد کنی، خدا رو شاد کردی. یکی رو بری به جنگش، عصبانیش کنی، ناراحتش کنی، همسر تو، خانواده رو، خانواده همسر، هر کس فرق نمی‌کنه. خدا میاد به جنگ انسان. و خدا نکنه انسان اینجوری به جنگ خدا بره. خب باز حدیث بعدی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله محمد و آله محمد. ما عشقمون و افتخارمون داشتن یه پیغمبر به این عزیزی و مهربونی. و تمام روایت های شاید نزدیک 10 روایت من برای شما علامت زدم، تمامش از نبی اکرم هست. من اقر به عین مؤمن اقره الله به عینه یوم القیامه. چقدر قشنگه. هر کس دیده مؤمنی را روشن سازد، یعنی چیکارش کنه؟ یعنی شادش کنه. اگر معنی حقیقیش خنکیه، ممکن چشم روشنی ولی با ماده قره است، یعنی قفره ره، خنکیه چشمه. چرا خنکی گذاشتم برای شادی این لفظ رو؟ چون انسان ها وقتی گریه میکنن، غمگینن، اشکاشون داغه، گرمه. اما وقتی از شدت شادی گریه میکنن، اشکاشون چیه؟ خنکه. پس در واقع اومدن اینو یه استعاره گرفتن برای اینکه یه نفر رو انقدر ذوق زدش بکنی، شادش بکنی، که از شدت ذوق زدگی و شادی اشکش در بیاد. چشم روشنی در واقع یعنی همین. میگه هر کس برای یک مؤمنی رو شاد بکنه، یعنی چشم روشنیش بکنه، چشمش رو روشن کنه، خداوندم در روز قیامت چشمش رو روشن میکنه، یعنی خدا ذوق زدهش میکنه. میدونی شادی معمولی نیست، ذوق زدگیه، یعنی یه کار خیلی بزرگ میکنه که انسان از شدت شادی اشکش در میاد. اونم قیامت، اونم قیامت. بازم روایت بعدی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان لله تبارک و تعالی عبادا تستریح الناس الیهم فی حوائجهم. و ادخال سرور علیهم اولئک آمنون یوم القیامه. میگه بعضی از بندگان خدا هستن، خدا یه بنده هایی داره که بقیه بنده ها کنار اینها تو نیازاشون آرامش دارن، پناه میبرن به اینها. و اگه یه موقع غمگینن، پناه میبرن به اینها، اینها حتما شادشون میکنن، هم حاجتاشون رو برطرف میکنن، هم شاد میکنن. اصلا هنر این بندگان خدا آرام بخشی هست به دیگران. شاد کردن دیگران هستش. هنرشون اینه، تو مشکلات حوائج دیگران رو برطرف میکنن و شادشون میکنن. چقدر خوب آدمی همچین سمتی و طرف خداوند داشته باشه. بعضی حتی ارزه ندارن مرده هاشون رو شاد کنن. یعنی الان باباش مرده، این یعنی 3 سال عزاداره، میگه نه من حالم بده، ناراحت، همه گریه میکنه. خب اون روح اون بیچاره اونجا عذاب میکشه. مرده تو باید شاد کنی، گریه تو اونو شاد نمیکنه. اون یه چیزی الان اونجا احتیاج داره که تناسب با عالم برزخ داره، اونو براش بده که اون شاد بشه. بهش گریه کنی که چه فایده داره؟ حالش هم میگیری، گناه هم میکنی. ببین الان اون چه احتیاج داره، اونو براش، اون چیزی که میتونه اونو ذوق زده بکنه و شاد کنه، اون هدیه رو براش بفرست. خب حالا یادمو چی هستن؟ اولئک آمنون یوم القیامه. این آدما روز قیامت در امنیت به سر میبرن. چرا در امنیت به سر میبرن؟ روز قیامت خیالشون راحت، آدمای آمنی هستن، شفاعت هم که دارن، همش در هزاران نفر میتونن شفاعت کنن. اینا وقتی میان تو صحنه قیامت دلشوره و استراب ندارن، مقامشون بهشون قبلا گفته شده، بهشم گفتن جات کجای بهشته، بهشت آخرت به بعد، نه بهشت برزخ. بعد این فقط میاد تو صحنه قیامت با آقایی، با سروری، با خانومی، با سروری میاد اونجا. خدا میگه 1,000,000 آدمو بردار با خود ببر بهش، هر کی رو دوست داری انتخاب کن ببر. این عزت، امنیت کامل داره، عزت داره، هر کسی رو که دوست داشته باشه با خودش میبره بهشت، شفاعت میکنه. خب خیلی خوبه یه همچین آدم جایگاه داشته باشه. خب لازمش چیه؟ میگه پشت و پناه مردم باش، تا میتونی عرضه داشته باش، تلاش کن برای این که مردم رو محل وجود تو آرام بخشه، به وجود دیگران باشه. دیدنت، پیشت بودن، حرف زدن باهات آرام بخش باشه برای دیگران و حلال مشکلات باش برای دیگران. خب یه همچون درجه پیش خدا خواهی داشت. خب بازم روایت بعدی، صلوات عاشقانه برای رسول خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من نجا مکروبا عذرخواهی میکنم، من نفس عن مؤمن کربتن من کرب دنیا نفس الله عنه کربتن من کرب یوم القیامه. هر کس غمی از غمهای دنیا رو از یه مؤمنی بزداید، چیکار میکنه خدا؟ خدا غمی از غمهای روز قیامت رو از او برطرف میکنه. نه که دنیا بهش کمک نمیکنه ها، دنیا هم کمک میکنه، ولی ذخیره این کار این هستش که یه غم بزرگ روز قیامت از دل این بر میداره. این خیلی مهمه. اینم هزینه کردن میخواد، فداکاری میخواد، ایثار میخواد، حوصله میخواد، سختی کشیدن میخواد، تا انسان بتونه به این مقام برسه که دیگران رو شاد بکنه. خب بازم روایت بعدی، بازم خدمت حضرت صلوات بلند هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من نجا مکروبا فک الله عنه کربتا من کرب یوم القیامه و من کان فی حاجت اخیه کان الله عز و جل فی حاجته. چقدر زیباست. می فرماید که هر کس غم زده ای رو نجات بده، یه غم زده ای رو، یه مشکل داری رو نجاتش بده. خداوند غمی از غمهای روز قیامت او رو برطرف میکنه. گاهی وقتا لازمه شما مثلا پاشی بری یه زنگ بزنی برای یه کسی، بری یه شفاعت بکنی، بری خونشون، بری یه واسطگی بکنی، بری براش یه خواستگاری بکنی، بری یه بانکی ضمانت کنی، مشکل مالیش رو حل بکنی، انسان بالاخره یه کاری بکنه. خب اگه یه کسی، حالا کنید، و من کان فی حاجت اخیه، کسی که در پی حاجت برادرش باشه، پیگیر حاجت برادرش باشه، خدا پیگیر حاجتاشه. دقت کنید چقدر قشنگه، خدا پیگیر حاجتاشه. تو زندگی ما خیلی صحنه‌های پیش اومده که ما اصلا باورم نمی‌کردیم همچین لطفی نصیبمون بشه، ولی خدا این کارو برای ما انجام داده. کان الله عز و جل فی حاجت، خدا در پی برآوردن حاجتش هستش. یعنی از اونجایی که اصلا فکرشو نمی کنه، خدا روزیش میکنه، یه خیلی بزرگ بهش میرسونه. خب آخرین روایت هم بخونم بس برای امروز. باز از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علی محمد و آل محمد. دبی الان من شما رو شاد کردم، اول گفتم آخرین روایت، یه همه تون شاد شید. من فرج عن مؤمن کربتن جعل الله له یوم القیامته شعبتین من نور علی الصراط یستضیء بهما. یستضیء بهما عالم لا یحصیهم الا رب العزت عز و جل. عجب حرفیه، خیلی عظمت داره. قربون این پیغمبر برم، آدم بخواد جونش رو، هزار تا جون داشته باشه، شب فدای این پیغمبر کنه، فدای این دین بکنه. میفهمد هر کس اندوه مؤمنی رو برطرف بکنه، به خصوص مؤمنین بالاتر هستن از مسلمان ها، شیعیان اونا خیلی مهمن، هر کس غمی رو برطرف بکنه از اونها، خداوند روی صراط، یعنی خطرناکترین جایی که انسان قرار، صراط توی جهنمه دیگه، انسان باید از توی جهنم رد شه بره بهشت، اونم نه کف جهنم، وسط جهنم صراطه، همه جاش آتشه. خوب دقت کن تصویر رو. حالا این باید زد شه بره زود. میگه خدا دو شعبه نور براش قرار میده، آدمی که دیگران رو شاد میکنه، مؤمن رو شاد میکنه، که نه تنها این نور، این تاریکش چیزو دیدی تو ما شبای تاریک، یه موقعی آدم رانندگی میکنه یادش میده چراغ رو روشن کنه، حواسش نیست، ولی میبینه نور هم داره جلوش. نور چیه؟ نور ماشینای جلویی، عقبی، نور خیابون، جاده میره، بعد تازه من چراغ روشن نکردم، چند کیلومتر اومدم بدونه. میگه خدا یه نوری به این میده که تعداد زیادی که تعدادشون رو جز خدا کسی نمیدونه، انقدر زیادن، میگه هیچ کس تعدادشون نمیدونه جز خدا، از نور این شخص روی صراط بهره میبرن. ببین چقدر قشنگ، یعنی درسته تو غم یه نفر رو برطرف کردی، ولی خدا بهت این سعادت رو میده که روز قیامت غمهای زیادی رو برطرف کنه. عده‌ای که نور ندارن، تاریکی دارن، استراب دارن، میخوام برن رو صراط، الان میخوام برن تو جهنم، تاریکی دارن، نور کافی ندارن، تاریک جهنم، جهنم دیگه. آتش قیامت در روایت داریم آتشش تاریکه، نور نداره. حالا میخواد بره از یه جای تاریک، میخواد رد شه، این نور داره. خیلی و نور این استفاده میکنن و میگن پشت سر این بریم، این خیلی نورانیه، پشت سر این بریم رد شیم. چی میخواد آدم از این بالاتر؟ چی میخواد از این بالاتر؟ چقدر خوبه که انسان تو دنیا بتونه نقشش رو خوب بازی بکنه، نقش الهی رو که خدا ازش میخواد اینجوری بازی بکنه. نقشای دنیایی رو که بقیه میپسندن، موده، همچنین اینجوری موده، اونجوری موده، این جهنمی میکنه آدم ها. آدم باید ببینه خدا چه نقشی براش دوست داره، چه شکلی براش دوست داره، چه سبک زندگی رو براش میپسنده. اون خیلی مهمه. به به، انقدر باز خوشحالتون کنم، این بس خیلی طولانی هم هست شکر خدا. یعنی فکر کنم یه بله حدود 10 روایت دیگه‌اش موند برای جلسه بعد از همین موضوع، شادی روز قیامت. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.